صفحه 110. یک کارشناس برجسته ساخت موشک اخیراً پاسخی به این طرز تفکر داد. دکتر ون براون میگوید انسان با آنجا که قلبش او را میکشاند تعلق دارد. حدود سالهای 1900 میلادی یک مدیر فروش یک اصل علمی را در مدیریت فروش کشف کرد. این نظریه با استقبال عمومی مواجه شد و حتی سر از کتابهای درسی درآورد. اصل مزبور این بود: برای فروختن هر جنس راهی وجود دارد که بهترین است. بهترین راه را پیدا کنید و طبق همان عمل کنید. خوشبختانه برای شرکت این مرد، مدیریت جدید بسیار به موقع باب شد، زیرا سازمان او را از یک ورشکستگی مالی نجات داد. این تجربه را با فلسفه کرافورد اچ گرینوالد، مدیر یکی از بزرگترین مؤسسات تجاری کشور، ای آی دو پونت دونمورس، مقایسه کنید. آقای گرینوالد در نطقی در دانشگاه کلمبیا گفت از راه‌های بیشمار می‌توان یک کار را با موفقیت انجام داد، راه‌هایی که در حقیقت به تعداد آدم‌هایی است که می‌توانند آن را به انجام برسانند. در حقیقت هیچ کاری را نمیتوان به بهترین شکل و در قالب تنها یک راه انجام داد. برای چیدن مبلمان یک منزل، برای گلکاری یک فضای سبز، برای فروختن یک جنس، تربیت کردن یک کودک و یا پختن یک استیک، بهترین راه منحصر به فردی وجود ندارد. به تعداد اندیشه های خلاق راه های بیشماری میشود یافت که هر یک میتوانند بهترین هم باشند. هیچ چیز در یخ نمی روید. اگر اجازه دهیم سنت ذهن ما را منجمد کند، ایده های نو جوانه نمی زند. یک روز این آزمایش را انجام دهید. یکی از ایده های زیر را به شخصی پیشنهاد کنید و واکنش او را مشاهده کنید. الف: سیستم پست که از دیرباز در انحصار دولت بوده است باید به بخش خصوصی واگذار شود. ب: انتخابات ریاست جمهوری به جای 4 سال یک بار باید هر 2 یا 6 سال یک بار برگزار شود. پ: ساعات کار فروشگاه‌های تعاونی باید به جای 9 صبح تا 5:30 بعد از ظهر از 1 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر باشد. ت: سن بازنشستگی 70 سالگی باشد. منطقی یا عملی بودن این نظریات به هیچ وجه مد نظر نیست. چیزی که مهم است چگونگی واکنش شخص به این گونه پیشنهاد هاست. اگر این نظریات را به مسخره بگیرد و هیچ توجهی به آن نکند، که احتمالاً 95% افراد به این مطالب توجه نمی کنند، احتمال دارد دچار انجماد فکری شده باشد. ولی یک نفر از هر 20 نفر که می گوید فکر جالبی است توضیح بیشتری بدهید، دارای فکری است که به خلاقیت گرایش دارد. تفکر سنتی دشمن خانگی و درجه یک انسانی است که دوست دارد یک برنامه پیشرفت فردی خلاق داشته باشد. تفکر سنتی ذهن شما را منجمد می کند. جلوی پیشرفت شما را می گیرد. اجازه نمی دهد از خلاقیت بهره‌ای ببرید. در اینجا 3 راه را برای مقابله با این نگرش می بینید. الف: به نظرات افراد توجه کنید. فکرهای جدید را پذیرا شوید. با این افکار منفور مبارزه کنید. نتیجه نمی دهد، نمی شود، بیفایده است، احمقانه است. یکی از موفق ترین دوستانم که سمت مهمی در یک شرکت بیمه دارد به من گفت من ادعا نمی کنم که باهوش ترین فرد در این کار هستم، ولی فکر می کنم بهترین توانایی و قدرت جذب را در صنعت بیمه داشته باشم. با خودم قرار گذاشتم تا جایی که می توانم نظرات خوب را در ذهنم ثبت کنم. ب: پیوسته در حال جستجو باشید. سنت شکن باشید. رستوران‌های جدید را امتحان کنید. کتاب‌های تازه را بخوانید و با دوستان جدید آشنا شوید. برای رفتن سر کار راه‌های تازه را انتخاب کنید. برای تعطیلات سالانه به مناطق جدید بروید. در تعطیلات آخر هفته کارهای تازه و متفاوتی انجام دهید. اگر کار شما مثلا در قسمت توزیع است، سعی کنید به کار تولید، حسابداری، امور مالی و دیگر زمینه‌های تجارت علاقه‌مند شوید. این کار خستگی شما را رفع می‌کند و شما را برای مسئولیت‌های بزرگتری آماده می‌سازد. ته. پیش رو باشید، نه دنبال رو. نگویید در جایی که کار می کردم از این روش برای انجام کارهای من استفاده می کردیم، بنابراین اینجا هم باید طبق همان شیوه عمل کنیم، بلکه بگویید چطور می شود این کار را بهتر از آن چه در گذشته انجام می دادیم انجام دهیم. تفکری دنبال رو و ارتجاعی نتایج منفی دارد، در حالی که تفکری پیش رو و راهگشا نتایجش مثبت است. چون در کودکی ساعت 5:30 صبح بیدار می شدید تا روزنامه ها را دم خانه مردم تحویل بدهید یا گاو ها را بدوشید، الزاماً به معنای این نیست که امروز هم باید فرزندهایتان را سر همان ساعت بیدار کنید. تصور کنید اگر مدیریت کمپانی فورد موتور به خودش اجازه می داد فکر کند امسال پیشرفته ترین نوع اتومبیل ها را ساخته ایم و دیگر بهتر از این نمی شود، پس بدین وسیله کلیه فعالیت های مربوط به طراحی و مهندسی تجربی را برای همیشه خاتمه می دهیم، چه اتفاقی برای این کمپانی می افتاد؟ حتی چنین کمپانی غول‌آسایی هم با این نگرش به سرعت تحلیل می رود. حیات مردم موفق همانند شغل های موفق به این سوال بستگی دارد: چطور می توانم کیفیت کارم را بالا ببرم؟ چطور می توانم بهتر عمل کنم؟ در کلیه فعالیت‌های انسانی، از ساختن موشک گرفته تا تربیت فرزند، کمال مطلق حدی دست نیافتنی است. معنایش این است که برای پرواز فکر انسان فضای نامتناهی در پیش روست. مردم موفق این راز را می دانند، به همین دلیل همیشه در جستجوی راه‌های بهتر هستند. توجه کنید، انسان موفق نمی پرسد آیا می توانم این کار را بهتر انجام بدهم، او می داند که می تواند، پس چون این سؤالی از خود می کند: چطور می توانم این کار را بهتر انجام بدهم؟ چند ماه قبل یکی از شاگردان قدیمم تنها پس از 4 سال تجربه در یک کار توانست 4مین مغازه اش را در زمینه فروش لوازم خانگی فلزی افتتاح کند. این کار او به راستی یک شاهکار بود، خصوصا با در نظر گرفتن اینکه سرمایه اولیه اش فقط $3,500 بود. مغازه‌های دیگر رقابت سختی را با او شروع کرده بودند و به تازگی وارد این کار شده بود. کمی پس از افتتاح مغازه جدیدش به دیدن او رفتم تا موفقیت‌های اخیرش را به او تبریک بگویم. در ضمن به طور غیر مستقیم از او پرسیدم که چطور موفق شده از 4 مغازه را یکی پس از دیگری دایر کند، در حالی که بیشتر مردم حتی برای گشودن یک مغازه مجبورند شبانه روز دوندگی کنند. او جواب داد: طبعاً زیاد کار می‌کنم، ولی فقط زود بیدار شدن و تا دیر وقت کار کردن نمی‌تواند باعث دائر کردن این 4 مغازه بشود. بیشتر آدم‌هایی که در این حرفه فعالیت می‌کنند سخت کوش هستند. با وجود این، مهمترین عاملی که فکر می‌کنم باعث موفقیت من شده است، پیروی از یک برنامه شخصی است که اسم آن را برنامه پیشرفت هفتگی گذاشتم. پرسیدم: یک برنامه پیشرفت هفتگی جالب به نظر می رسد، چطور از آن استفاده می کنی؟ او پاسخ داد: خب فکر نکنید کار فوق‌العاده است، فقط برنامه است که به من کمک می کند هفته به هفته کارم را بهتر انجام بدهم. برای آنکه فکرم همیشه در مسیر پیشبرد اهدافم باشد، کارم را به 4 بخش تقسیم کردم: پرداختن به امور مشتری‌ها، کارمندان، اجناس و پیشرفت کار. در طول هفته یادداشت‌هایی برمی‌دارم و ایده‌هایی را که برای بهبود امور به نظرم می‌رسد روی کاغذ می‌آورم. بعد هر دوشنبه بعد از ظهر 4 ساعت را به مرور مطالبی که نوشته‌ام و پیدا کردن راه‌هایی برای استفاده از ایده‌های به درد بخور در این کار می‌گذرانم. در این 4 ساعت خودم را مجبور می کنم تا هر چه دقیق تر به ارزیابی کارم بپردازم. به جای آنکه بگویم ای کاش مشتری های بیشتری از مغازه من خرید می کردند، می پرسم چه کار کنم که مشتری های بیشتری جذب مغازه من شوند؟ چطور می توانم مشتری های منظم و پروپا قرص جور کنم؟ او در ادامه صحبتش به تعدادی از ابتکارات کوچک اشاره کرد که باعث شده بود فروش در 3 مغازه اولش با موفقیت زیادی روبرو شود. ابتکاراتی مانند نحوه چیدن اجناس در مغازه‌هایش، روش القای عقیده که با استفاده از آن به دو نفر از هر سه مشتری که وارد مغازه می شدند و قصد خرید نداشتند جنس می فروخت. ابتکار برنامه‌های فروش قسطی برای دوره‌هایی که بیشتر مشتری‌هایش به دلیل اعتصاب از کار برکنار می‌شدند و یا ترتیب دادن مسابقه‌هایی برای فروش اجناس در دوره‌های رکود بازار. از خودم می‌پرسم چه کنم که نحوه ارائه اجناسم بهتر شود و فکرهایی به مغزم می‌رسد. اجازه بدهید فقط یک مورد آن را برایتان ذکر کنم. 4 هفته پیش تصمیم گرفتم کاری کنم که بچه های بیشتری به داخل مغازه بیایند. اینطور استدلال کرده بودم که اگر چیزی داشته باشم که بچه ها را به داخل مغازه بکشاند، قطعاً پدر و مادرهای بیشتری هم به داخل مغازه کشیده می شوند. خیلی راجع به آن فکر کردم و بعد این فکر به نظرم رسید. یک ردیف عروسک مقوایی برای بچه های 4 تا 8 ساله در مغازه بچین و این نقشه گرفت. عروسک ها جای کمی را اشغال می کنند و سود خوبی هم دارند و مهمتر از همه آن که مغازه را پر رفت و آمد کرده اند. او ادامه داد: باور کنید که نقشه پیشرفت هفتگی هم گرفته است. بسیاری اوقات فقط با این پرسش آگاهانه از خودم که چطور می توانم کار بهتری صورت بدهم به جواب می رسم. کمتر دوشنبه شبی است که نقشه ای یا کاری که ترازنامه سود و زیانم را بهتر کند به ذهنم نرسد. نکته دیگری هم درباره تجارت موفق یاد گرفتم. چیزی که گمان می کنم هر آدمی که می خواهد برای خودش کار کند باید بداند. پرسیدم چه نکته ای را یاد گرفته ای؟ این نکته را: وقتی کاری را شروع می کنید زیاد مهم نیست که از آن چه می دانید. مهم این است که وقتی مغازه تان را باز می کنید چه چیزهایی یاد می‌گیرید و چطور از آنها استفاده می‌کنید. موفقیت‌های بزرگ در خانه مردمی را می‌زند که معیارهای عالی‌تری برای خودشان و دیگران در نظر می‌گیرند. مردمی که در جستجوی راه‌هایی برای افزایش کارایی، به دست آوردن حد اکثر نتیجه از حد اقل هزینه و انجام کار بیشتر با زحمت کمتر هستند. پیشرفت‌های عالی نصیب افرادی خواهد شد که می‌گویند می‌توانم بهتر از این عمل کنم. شعار جنرال الکتریک این است: موفقیت مهمترین محصول ماست. چرا موفقیت مهمترین محصول شما نباشد؟ فلسفه می‌توانم بهتر عمل کنم معجزه می‌کند. وقتی از خود می‌پرسید چطور می‌توانم بهتر عمل کنم، دکمه قدرت خلاق زده می شود و شیوه های بهتر برای انجام کارها خودشان را معرفی می کنند. در اینجا یک تمرین روزانه را آوردم که به شما کمک می کند از قدرتی که در نگرش می توانم بهتر عمل کنم وجود دارد استفاده کنید. هر روز پیش از آن که سر کار بروید 10 دقیقه را به این فکر اختصاص دهید: چطور می توانم کار امروز را بهتر انجام بدهم؟ بپرسید امروز برای تشویق کارمندانم از چه روشی می توانم استفاده کنم؟ چه خدمات خاصی می توانم به صورت رایگان به مشتریانم عرضه کنم؟ چطور می توانم کارایی شخصیم را بالا ببرم؟ شاید این تمرین ها ساده به نظر برسد ولی نتیجه می دهد. آنها را امتحان کنید تا به راه های خلاق نامحدودی برای موفقیت های بزرگتر برسید. تقریبا هر وقت که من و همسرم با زوج دیگری دور هم جمع می شویم، موضوع صحبت به خانوم های شاغل برمی گردد. خانوم سین پیش از ازدواجش چند سالی شاغل بود و کارش را هم خیلی دوست داشت. او می گوید: ولی حالا 2 تا بچه مدرسه ای دارم. کار خانه و پخت و پز هم هست. دیگر فرصت کار کردن برایم نمی ماند. ناگهان بعد از ظهر یک روز شنبه، خانواده سین با اتومبیلشان تصادف کردند. خانم سین و بچه‌ها با وجود جراحات شدید جان سالم به در بردند، ولی آقای سین در اثر شکستگی کمرش مجبور شد تا آخر عمر خانه نشین شود. با این وضع خانم سین چاره‌ای جز رفتن سر کار برایش باقی نماند. وقتی چند ماه بعد از آن تصادف او را دیدم، در کمال تعجب دریافتیم که خودش را خیلی خوب با مسئولیت‌های جدیدش سازگار کرده است. او گفت: می دانید 6 ماه پیش حتی خوابش را هم نمی دیدم که یک روز بتوانم هم از عهده کار منزل برایم و هم یک کار تمام وقت در بیرون بگیرم. ولی بعد از تصادف تصمیم گرفتم که هر طور شده برای هر دو کار وقت پیدا کنم. باور کنید کاراییم 100% شده است. متوجه شدم که خیلی از کارهایی که تا به حال انجام می دادم بیهوده و غیر ضروری بوده است. بعد متوجه شدم که بچه ها دوست دارند و می توانند در کارها کمک کنند. ده ها راه برای صرفه‌جویی در وقت پیدا کردم. صرفه‌جویی در رفتن به مغازه ها، تماشای تلویزیون، مکالمات تلفنی و در یک کلام وقت کشی کمتر. تجربه آموزنده ایست. توانایی یک برداشت ذهنی است. میزان کاری که می توانیم انجام بدهیم به میزان تصوری که از توانایی انجام آن کار داریم بستگی دارد. وقتی به راستی ایمان داشته باشیم که می توانیم کار بیشتری انجام دهیم، ذهنمان خلاقانه در پی راه‌هایی می گردد که کلید کار را به دستمان بدهد. یک مدیر جوان بانک تجارب شخصی خود را درباره ظرفیت کار چنین نقل می کند. یکی از مدیران بانک ما به طور تقریبا ناگهانی کارش را رها کرد. این مسئله قسمت‌ها را در تنگنا گذاشت. او سمت مهمی در بانک داشت و به همین دلیل کارش نمی توانست به تعویق بیفتد یا کنار گذاشته شود. فردای روزی که او رفت، معاون بخشی که در آن کار می کنم مرا خواست و گفت قبل از من با 2 نفر دیگر از افراد گروه گفتگو کرده و از آنها خواسته است که در صورت امکان تا مدتی وظایف مدیر مزبور را به عهده بگیرند. معاون بخش گفت هیچ کدام به طور قطع جواب رد ندادند، ولی ظاهراً هر دو درگیر کارهای خودشان هستند. نمیدانم آیا تو میتوانی مقداری از کارهای او را انجام دهی؟ در طور فعالیت‌های شغلیم به این نتیجه رسیدم که هیچ وقت نباید فرصت‌های کاری را از دست داد. بنابراین قبول کردم و قول دادم که نهایت سعی خودم را برای رسیدگی به تمام وظایف آن فرد و همچنین وظایف خودم به کار ببندم. معاون بخش بسیار خوشحال شد. در حالی که می‌دانستم مسئولیت دشواری را به عهده گرفته‌ام، از اتاق کار او بیرون آمدم. به اندازه آن 2 نفر دیگری که از زیر بار این مسئولیت اضافی شانه خالی کرده بودند، سرم شلوغ بود. ولی من تصمیم گرفته بودم راهی را پیدا کنم که هر دو کار را به نحو احسن انجام بدهم. آن روز عصر وقتی اداره تعطیل شد، نشستم فکر کردم تا راهی برای بالا بردن کارایی شخصیم پیدا کنم. یک مداد برداشتم و شروع کردم به نوشتن تمام راه‌هایی که به ذهنم می رسید. و جالب است بدانید که راه‌های خوبی هم به نظرم رسید. از جمله این که با منشیم طوری هماهنگ کنم که تمام تلفن‌های داخلی را به ساعت خاصی در روز محدود کند. تمام تماس‌های تلفنی بیرون را به ساعت خاص دیگری موکول نماییم. مدت زمان همیشگی کنفرانس‌هایم را از 1 روب به 10 دقیقه تقلیل بدهم. نامه‌ها و سفارش‌هایم را 1 بار در روز در ساعت مشخصی دیکته کنم. همچنین متوجه شدم که منشیم می‌تواند و دوست دارد تعدادی از کارهای کوچک وقتگیر را به جای من انجام بدهد. اکنون بیشتر از 2 سال در شغل فعلیم مشغول کار هستم و راستش را بخواهید در کمال تعجب دریافتم که با سهل‌انگاری بخش مهمی از وقت و کاراییم را هدر می‌دادم. ظرف 1 هفته 2 برابر همیشه نامه دیکته کردم. 50% بیشتر از قبل کارهای تلفنی انجام دادم. به همان میزان در جلسه‌های متعدد شرکت کردم و البته همه بدون احساس کوچکترین فشاری. 7 هفته دیگر گذشت. معاون بخش مرا صدا کرد. به دلیل آنکه به خوبی از عهده کارها برآمده بودم از من تعریف کرد. در ادامه صحبتش گفت که روی تعدادی از افراد چه در داخل بانک و چه در خارج آن مطالعه کرده، ولی هنوز فرد مورد نظرش را برای تصدی پست خالی پیدا نکرده است. بعد اعلام کرد که هیئت مدیره بانک را در جریان گذاشته و آنها به او اختیار داده اند که این 2 کار را در هم ادغام کند، مسئولیت هر دو را به من واگذار نماید و حقوقم را هم به مقدار زیادی اضافه کند. به این ترتیب به تجربه دریافتم که مقدار کاری که می توانم انجام بدهم بستگی به ذهنیتی دارد که من از کارایی خودم دارم. توانایی به راستی یک برداشت ذهنی است. به نظر می رسد که هر روز چنین اتفاقاتی در دنیای پرتحول کسب و کار می افتد. رئیسی کارمندش را احضار می کند و می گوید که کار خاصی باید انجام شود. بعد می گوید می دانم که خودت یک دنیا کار داری، ولی آیا می توانی این کار را هم قبول کنی؟ در بیشتر موارد کارمند جواب می دهد خیلی شرمنده ام، کارهای خودم مانده، خیلی دلم می خواست قبول کنم، ولی واقعیت این است که سخت گرفتارم. در چنین شرایطی رئیس از این موضوع به زیان کارمندش استفاده نمی کند، زیرا این کار را به اصطلاح یک وظیفه اضافی می داند. با این حال رئیس پیوسته در فکر آن است که کار باید انجام شود و آنقدر می گردد تا کارمندی را پیدا کند که گرچه مثل بقیه گرفتار است، ولی احساس می کند که می تواند کار بیشتری را قبول کند و این کارمند همان کسی است که خودش را با تقلای بسیار بالا می کشد. معجون موفقیت در زمینه کسب و تجارت، خانه و اجتماع این است: بهتر از گذشته کار کن، کیفیت بازدهیت را بهتر کن و بیشتر از گذشته کار کن، میزان بازدهیت را بیشتر کن. اگر متقاعد شده اید که انجام بیشتر و بهتر کارها مغروم به صرفه است، این دستورالعمل دو مرحله ای را انجام بدهید. الف: مشتاقانه پیشنهادهایی را برای انجام کار بیشتر بپذیرید. کسی که مسئولیت کاری را به شما محول می کند، در حقیقت روی شما حساب کرده است. پذیرفتن مسئولیت‌های بزرگتر در کار شما را برجسته‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که ارزش بیشتری دارید. وقتی همسایگانتان از شما می‌خواهند در یک مسئله اجتماعی حکم آنها شوید، بپذیرید. این اقدام به شما کمک می‌کند که اعتبار اجتماعی بیشتری به دست آورید. ب. سپس روی این مسئله تمرکز کنید که چطور می توانم بیشتر کار کنم. جوابهای خلاق از راه می رسند. بعضی از این جوابها ممکن است شامل برنامه ریزی بهتر، انضباط بیشتر و یا مختصر و مفید کردن فعالیت‌های روزمره یا کلن حذف امور غیر ضروری باشد. ولی اجازه بدهید تکرار کنم که راه حل بیشتر کار کردن خودش پیدا می شود. من این نظریه را به طور کامل در قالب یک روش فردی پذیرفته‌ام. اگر می‌خواهید کاری انجام شود، آن را به یک فرد پرمشغله بسپارید. من با افرادی که به قدر کافی وقت آزاد دارند، روی طرح‌های مهم کار نمی‌کنم. از تجربه‌های تلخ گذشته آموخته‌ام که آدمی که وقت زیادی دارد، شریک و همکار خوبی نیست. همه آدم‌های موفق و لایقی که می‌شناسم سرشان شلوغ است. وقتی کار پروژه‌ای را با آنها شروع می‌کنم، می‌دانم که به نحوی شایسته به انجام خواهد رسید. از ده‌ها تجربه آموخته‌ام که می‌توانم روی یک فرد پرمشغله برای انجام کارهای دشوار حساب کنم. ولی اغلب از کار کردن با کسانی که وقت زیادی برای پرداختن به همه امور دارند، پشیمان شده‌ام. مدیریت‌های تجاری پیشرو دائما می‌پرسند چه کاری می‌توانیم برای افزایش بازدهیمان انجام بدهیم. شما چرا از خودتان نپرسید چه کاری می‌توانم برای افزایش بازدهیم انجام بدهم؟ ذهن شما به گونه‌ای خلاق راه آن را نشان می‌دهد. در صدها مصاحبه‌ای که با افراد گوناگون در همه سطوح داشته‌ام، به این نتیجه رسیدم که هرچه فرد بزرگتر باشد، بیشتر شما را تشویق به حرف زدن می کند. هرچه کوچکتر باشد، تمایل بیشتری به موعظه کردن برای شما دارد. انسانهای بزرگ گوش کردن را به انحصار خود در می آورند. انسانهای کوچک حرف زدن را به انحصار خود در می آورند. این نکته را هم در نظر داشته باشید که رهبران بزرگ وقت بیشتری را صرف نصیحت شنیدن می کنند تا نصیحت کردن. یک فرد کامل پیش از آن که تصمیمی بگیرد می پرسد راجع به آن چه فکر می کنید؟ چه توصیه‌ای دارید؟ تحت چنین شرایطی چه کار می کنید؟ به نظرتان چطور می آید؟ از این جنبه قضیه را ببینید. یک رهبر یک مکانیسم انسانی تصمیم گیرنده است. او برای ساختن هر چیز باید مواد خام در اختیار داشته باشد. مواد خام برای تصمیم گیری های خلاق، نظرات و پیشنهادات دیگران است. البته نباید از دیگران انتظار داشته باشید که راه حل های حاضر و آماده ای پیش پایتان بگذارند. انگیزه پرسیدن و شنیدن این نیست. نظرات دیگران به شما کمک می کند که افکار نوعی در ذهنتان جرقه بزند و خلاقیت ذهنی شما افزایش پیدا کند. اخیراً به عنوان راهنمای گروه در یک گرد همایی مدیران اجرایی شرکت داشتم. سمینار از 12 جلسه تشکیل شده بود. یکی از جالبترین قسمت‌های هر جلسه یک نطق 15 دقیقه‌ای بود که مدیران اجرایی درباره موضوع چگونه دشوارترین مشکل خود را در کار مدیریت حل کردم ایراد می کردند. در نهمین جلسه مدیری که قرار بود نطق کند معاون یک شرکت تولید شیر کار متفاوتی انجام داد. به جای آنکه بگوید چگونه مشکلش را حل کرده است، موضوع سخنرانیش را این گونه اعلام کرد: لطفاً توجه کنید، به من در حل دشوارترین مشکلم در مسئله مدیریت کمک کنید. او بلافاصله مشکلش را طرح کرد و سپس از افراد گروه خواست پیشنهادهایی برای حل آن عنوان کنند. برای آنکه مطمئن شود کلیه نکات مطرح شده را ثبت کرده است، تندنویسی را به سالن دعوت کرده بود تا همه پیشنهادها را بنویسد. بعد از پایان جلسه با این مرد صحبت کردم و به خاطر شیوه منحصر به فردش در بیان مطلب به او تبریک گفتم. او گفت: آدم‌های کارآزموده‌ای در این گروه شرکت کردند. نقشه‌ام این بود که از نظرات آنها استفاده کنم، زیرا احتمال داشت در طول جلسه یکی از آنها مطلبی بگوید که کلیدی برای حل مسئله من باشد. توجه: این مدیر مشکلش را مطرح کرد، بعد گوش کرد. در این کار مواد خامی برای تصمیم گیری به دست آورد. محصول فرعی کارش هم آن بود که سایر مدیران از برنامه لذت ببرند، زیرا این فرصت را در اختیار آنها گذاشته بود که در بحث شرکت کنند. شرکت‌های تجاری موفق مبالغ کلانی را روی تحقیقات مربوط به جلب مشتری سرمایه گذاری می کنند. آنها نظر مردم را درباره مزه، کیفیت، اندازه و ظاهر محصولاتشان جویا می شوند. اطلاع از دیدگاه‌های مردم نظرات صریحی را برای پرفروش‌تر کردن اجناسشان در اختیار آنها قرار می دهد. در ضمن تولید کننده ها را هم راهنمایی می کند که در تبلیغاتشان چه مطالبی را درباره محصول خود به مشتری بگویند. موفقیت در تولید محصولات بستگی به آن دارد که تا حد امکان اظهار نظرهای بیشتری در اختیار داشته باشند. حرفهای مردمی که آن جنس را می‌خرند بشنوند و سپس برای بهتر کردن آن محصول طرحی بدهند تا رضایت این دسته از مصرف کنندگان را جلب کند. چندی پیش تابلویی در یک دفتر کار نظرم را جلب کرد. روی آن نوشته شده بود: اگر می‌خواهید چیزی را به جان براون بفروشید، باید همه چیز را از دریچه چشم او ببینید. پس برای آنکه بتوانید به مسائل از دید جان براون نگاه کنید، باید به چیزی که او می‌گوید گوش کنید. گوش‌های شما مانند دریچه‌های ورودی هستند. آنها مواد خامی را که قادرند به نیروی خلاق بدل شوند، در اختیار ذهن شما می‌گذارند. از حرف زدن چیزی نمی‌آموزیم، اما برای آموخته هایی که از طریق پرسیدن و شنیدن می توانیم به دست آوریم حد و مرزی وجود ندارد. این برنامه سه مرحله ای را برای تقویت تفکر خلاق از طریق پرسیدن و شنیدن اجرا کنید. 1. دیگران را تشویق به حرف زدن کنید. در گفتگوهای شخصی یا در جلسات گروهی با عبارت‌های برانگیزنده‌ای نظیر اینها از مردم حرف بکشید: از تجربیاتت برام بگو، یا فکر می‌کنی راجع به فلان چیز چه کار باید کرد، فکر می‌کنی نکته کلیدی این مسئله چیست. اگر دیگران را به حرف زدن تشویق کنید، به پیروزی دو قبضه‌ای دست می‌یابید. می‌توانید مواد خامی برای تولید اندیشه‌های خلاق به دست آورید و در ضمن دوستان خوبی پیدا کنید. برای به دست آوردن محبت مردم، هیچ راهی تضمین شده تر از تشویق آنان به حرف زدن نیست. 2. دیدگاه‌های خود را از طریق پرسش‌هایی که طرح می‌کنید محک بزنید. اجازه بدهید که دیگران در اصلاح افکارتان به شما کمک کنند.